اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که توسط مسحر عظیمی و همکارم ژیلا سمی به توجه شما رسانده می شود. نخواست توجه شما را جلب می کنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح بودجه نظامی سالانه این کشور را ویتو کرد. آقای ترامپ بر علاوه اعتراض به مقررات درج شده در این بودجه برای تغییر نام پایگاه‌های نظامی گفت که این طرح به روسیه و چین کمک می‌کند. بودجه نظامی سالانه آمریکا و تصویب مجلس نمایندگان و سنای این کشور رسیده بود. ویتوی بودجه 740 میلیارد دلاری برای تأمین بودجه اردوی آمریکا برای سال مالی 2021 یک روز پس از آن صادر شد که رئیس جمهوری ایالات متحده که کمتر از یک ماه از کارش باقی مانده است لایحه جداگانه‌ای به ارزش 900 میلیارد دلار بسته کمک‌های مالی برای مبارزه با تأثیرات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا ویروس را زیر سوال برد. ترامپ از طرح بودجه نظامی سالانه به دلیل عدم پاسخگویی به درخواست‌های او برای پایان دادن حمایت از مسئولیت شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که بخش 230 نامیده می شود انتقاد کرد، در حالی که این مسئله هیچ ربطی با وزارت دفاع ایالات متحده ندارد. آقای ترامپ همچنان به ماده اعتراض کرد که می تواند تصمیم وی را برای کاهش شدید سطح نیروهای آمریکا در آلمان، افغانستان و سایر نقاط مانع شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از ویتوی ترامپ انتقاد کرده گفت این اقدام بی‌پروایی است که به نیروهای آمریکایی آسیب رسانده، امنیت کشور را به خطر انداخته و اراده کنگرس را تضعیف می‌کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات ارشد آمریکا گزارش داد که چند عضو ارشد دولت این کشور درباره طرح‌هایی برای حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه در عراق مذاکره کرده و قرار است این طرح‌ها به دونالد ترامپ ارائه شود. جمعه هفته گذشته 8 راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز اصابت کرد که خسارات مادی اندک بر جای گذاشت، اما کسی کشته نشد. عراق بدون ارائه توضیحات بیشتر گفته است که یک گروه غیر قانونی عامل این حملات بوده، اما آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران را متهم به این عملات میکند. حملات یاد شده در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق انجام شد. ادارات امنیتی ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند که آنها به اطلاعات بسیار معتبر دست یافتند که نشان می‌دهد اعمال سایبری ایران مسئول ایجاد یک وبسایت در اوایل این ماه می‌باشند که در آن مقامات امور انتخابات ایالات متحده تهدید به مرگ شده بودند. اداره تحقیقات فدرال و اداره امنیت سایبری و زیرساختی وزارت امنیت داخلی آمریکا با نشر یک اعلامیه گفتند که وبسایت دشمنان مردم که پس از انتخابات ایالات متحده ظاهر شد اما اکنون به نظر می رسد خاموش است، هدف ایران را برای ایجاد تفرقه و بی‌اعتمادی در ایالات متحده و تضعیف اعتماد عمومی بر روند انتخابات ایالات متحده را دنبال می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 51360 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2126 نفر می‌رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 78,494,742 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,726,329 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 325,358 نفر و شمار مصابین 18,402,363 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسمن از 1,177,004 مورد این بیماری و مرگ 54,156 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 9,557 نفر و شمار مصابین 462,816 نفر تایید شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که امریکا تحریم‌ها و محدودیت در صدور ویزا برای آن دست اشخاص را که دموکراسی در بلاروس را زیر پا می‌گذارند اعمال می‌کند. وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت که وزارت‌های خارجه و مالیه ایالات متحده تحریم‌های را علیه 40 مقام و نهاد در بلاروس که مرتکب تقلب انتخاباتی و نقض حقوق بشر شدند اعمال می‌کند. در پی انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست گذشته معترضان به نتیجه انتخابات که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس خود را پیروز آن اعلام کرد به جاده ها بیرون شدند، اما حرکت اعتراضی مردم با سرکوب گسترده و خشونت نیروهای امنیتی دولت لوکاشنکو روبرو شد. اتحادیه اروپا نیز در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که 40 مقام بلاروس از جمله وزیر داخله و رئیس کمیسیون انتخابات آن کشور را تحریم کرده است. افراد مسلح در حمله روز چهارشنبه در غرب اتیوپیا بیش از 100 نفر را کشتند. کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا که یک نهاد وابسته به دولت اما مستقل است، اواخر روز چهارشنبه گفت که بیش از 100 نفر در اثر عریق و گلوله‌باری توسط افراد مسلح در منطقه بنیش گلگوموز کشته شدند. این حملات فرقوی جدا از درگیری مرگبار در منطقه تیگرا در شمال اتیوپیا است، جایی که نیروهای اتیوپیایی همراه با نیروهای متحد منطقه‌ای در اوایل ماه نوامبر جنگ علیه نیروهای منطقه تیگری را آغاز کردند. و دقایق پس از بسته شدن یک کمپ موقتی مهاجران در بوسنیا به دلیل وضعیت نامناسب آن، این کمپ تومه عریق شد و بحران اسکان دادن هزاران مهاجر را در زمستان عمیق‌تر ساخت. سخنگوی پلیس آل زلدچ به خبرگزاری فرانسه گفت که این آتش سوزی هیچ تلفاتی نداشته، اما زیرساخت‌های کمپ تخریب شده است. پلیس معتقد است که آتش سوزی توسط ساکنان سابق کمپ که در نزدیکی روستای لپا در شمال غرب بوسنیا قرار دارد آغاز شده است. مقامات روی یافتن محل برای حدود 3,000 مهاجری که تلاش میکنند وارد کروشیا که عضو اتحادیه اروپا شوند به بنبست رسیدند. اتحادیه اروپا که از سال 2018 تا حال حدود 85.5 میلیون یورو به بوسنیا کمک کرده است، این هفته هشدار داد که وضعیت مهاجران در بوسنیا نگران کننده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقام های صحی در آفریقای جنوبی می گویند که موج دوم شیوع ویروس کرونا در این کشور با سرایت نوع جدید این ویروس آغاز شده است. و گفته این مقام ها آغاز موج دوم شیوع کرونا در آفریقای جنوبی مایه نگرانی جدی نیست. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
پیام فراگیر مقام‌های صحی در مورد شیوع نوع جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی این است: نگران و مضطرب نباشید. آفریقای جنوبی در چند روز اخیر شاهد آغاز موج دوم و قوی شیوع ویروس کرونا بوده است. با گفته مقام‌های صحی در این کشور هر روز 9000 واقعه جدید ابتلا به کرونا ثبت می‌شد. آفریقای جنوبی منشأ شیوع کرونا در قاره آفریقا پنداشته می‌شود. این کشور تا اکنون حدود 350,000 واقعه ابتلا به کرونا و حدود 25,000 مرگ ناشی از این ویروس را گزارش داده است. دکتر زویلی میخیزی وزیر صحت افریقای جنوبی میگوید که کارشناسان صحی پیش بینی کردند که واقعات ابتلا به کرونا در این کشور افزایش خواهد یافت. چون به گفته ای وی در ماه جنوری سال آینده بسیاری شهروندان افریقای جنوبی پس از تمام شدن یک ماه تعطیلات تابستانی دوباره به کارهایشان برمیگردند. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت میگوید که نوع جدید ویروس کرونا از نوع اصلی آن قوی تر نیست.
In the past few days there have been reports of new variants of the COVID-19 virus in South Africa and
در طی چند روز گذشته گزارش‌های از ظهور نوع جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی و بریتانیا نشر شده است. ویروس‌ها با سپری شدن زمان ماهیت و ساختار خود را تغییر می‌دهند. این یک پدیده و روند طبیعی است. بریتانیا گفته که نوع جدید ویروس کرونا قابلیت سرایت بالا را دارد، اما تا اکنون هیچ مدرک و سند پیدا نشده که نشان بدهد نوع جدید ویروس شدیدتر و یا کشنده تر است.
دکتر زویل میخیزی وزیر صحت افریقای جنوبی گفت که مردم نباید از ظاهر شدن نوع جدید ویروس کرونا هراس داشته باشند و یا در مورد موثریت روش تداوی نوع اصلی ویروس بر نوع جدید نگران باشند. او گفت که افریقای جنوبی با تدابیر صحی و تداوی بیماران مبتلا به کرونا با شکل قبلی آن ادامه خواهد داد. دکتر سلیم عبدالکریم رئیس کمیته مشورتی افریقای جنوبی برای مبارزه با ویروس کرونا میگوید که یکی از مجهزترین لابراتوارهای این کشور نوع جدید ویروس کرونا را در 90% اوقات جدید کشف کرده است. او تاکید کرد که تغییر شکل دادن بخشی از سیر تکاملی ویروس ها است و ویروس ها با این کار می توانند قابلیت سرایت خود را بلند ببرند، اما از شدت بیماری کاسته می شود. او افزود که موج دوم شیوع کرونا در آفریقای جنوبی در مقایسه با موج اولان با سرعت در حال گسترش است. او گفت تا اکنون هیچ نشانه دیده نشده که نشان بدهد نوع جدید ویروس کرونا در مقایسه با نوع اصلی آن قوی تر و یا هم کشنده تر می باشد. این مقام آفریقای جنوبی اضافه کرد که کارشناسان صحی اکنون مصروف پژوهش هستند تا بدانند که آیا واکسین ضد کرونا علیه نوع جدید این ویروس مؤثر می باشد یا خیر. وزارت صحت آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت این کشور 19 میلیون دلار را به حیث پیش پرداخت به اتحادیه بین المللی واکسین داده است. از این پول برای خریداری 6 میلیون دوز واکسین ضد کرونا استفاده می شود که حدود 10% جمعیت آفریقای جنوبی را پوشش خواهد داد. دکتر کریم رئیس کمیته مشورتی آفریقای جنوبی برای مبارزه با ویروس کرونا گفت که بهترین استراتژی برای مبارزه با این ویروس محو محیط نشونمای آن و از بین بردن منابع تغذیه آن می باشد.
روش های تشخیص کنونی هنوز هم مؤثر است. استراتژی های کنونی ما چون رعایت فاصله اجتماعی، شستن دستان، معاینه اعراض و علائم، پوشیدن ماسک، همه اینها هنوز هم اساس استراتژی جلوگیری از ابتلا به این ویروس است.
انستیتوت ملی امراض ساری افریقای جنوبی معلومات را در مورد نوع جدید ویروس کرونا نشر کرده است. بخش اساسی این معلومات هنوز هم بر شستن دستان، فاصله گرفتن از دیگران و در صورت امکان در خانه ماندن تاکید می کند. خلاصه این که با نوع جدید ویروس کرونا نیز مانند نوع قبلی یا اصلی آن برخورد کنید و همان توصیه های صحی را مد نظر بگیرید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر کنگرس این کشور در بسته کمکی اصلاحاتی وارد نکند و این ممکن آن را توشیح نکند. ترامپ این سخنان را سه‌شنبه شب در واکنش به تصویب این بسته کمکی توسط کنگرس ایالات متحده بیان کرد و خواهان افزایش کمک نقدی به شهروندان آسیب دیده از تاثیرات شیوع ویروس کرونا در این کشور شد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بسته کمکی 900 میلیارد دلاری تصویب شده توسط کنگره این کشور را مایه شرمندگی توصیف کرده و خواهان ایجاد اصلاحات در این بسته شده است. ترامپ این سخنان را سه‌شنبه شب در ویدیویی که از صفحه توییتر وی به نشر رسید ابراز داشت و گفت که بسته ای را که کانگرس تصویب کرده پول هنگفتی را به کشورهای خارجی اختصاص داده، در حالی که با مالیات دهندگان آمریکایی که به گفته وی به شدت از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا متضرر شدند، پول اندکی در نظر گرفته شده است.
این بسته کمکی 900 میلیارد دلاری تنها 600 دلار به هر مالیات دهنده زحمتکش آمریکایی می‌دهد. با کسب و کارهای کوچک، با ویژه رستوران‌هایی که صاحبان آن بیشترین آسیب را به دلیل شیوع ویروس کرونا دیده اند، نیز پول کافی در نظر گرفته نشده است.
رئیس جمهور ترامپ از قانون‌گذاران این کشور خواسته تا سند مناسب‌تری را برای توشیح نزد وی بفرستند.
از کانگرس می خواهم تا این سند را اصلاح کرده و مبلغ احمقانه و بسیار اندک 600 دلاری برای هر فرد را به 2000 دلار و 4000 دلار برای هر زوج افزایش دهد. من همچنان از کانگرس تقاضا می کنم تا بخش های از این سند را که چیز جز مصرف بیجا و غیر ضروری نیست از بین برده و سند مناسب تر را برایم بفرستند. وگرنه حکومت بعدی ناچار خواهد بود تا بسته کمکی کووید 19 را تحویل دهد و شاید آن حکومت من باشد و ما آن را انجام خواهیم داد.
البته این تنها اقدام خبرساز رئیس جمهور ترامپ تا دو روز گذشته نبود. دیروز ترامپ 15 نفر به شمول شماری از متحدین جمهوری خواه خود را عفو کرد. در میان این تعداد یک تن از مقامات کمپاین ریاست جمهوری ترامپ در سال 2016 نیز شامل است که در قضیه دخالت روسیه در انتخابات این کشور گرفتار شده بود. از دیگر افراد عفو شده نیز 4 کارمند قراردادی سابق هستند که در سال 2007 میلادی بر جرم دخالت در قتل عام غیر نظامیان در بغداد محکوم شده بودند. عفو محکومین توسط رؤسای جمهوری ایالات متحده و ویژه در روزهای قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریشان اقدام تازه‌ای نیست، اما به عقیده برخی ها عفو محکومین آمریکایی بر جنایات جنگی توسط ترامپ میتواند بازتاب دهنده اراده آشکار ترامپ و نشان دادن این موضوع باشد که در بحث ارتکاب خشونت در مناطق جنگی نظامیان و کارمندان قراردادی آمریکایی میتوانند نسبت به عواقب چنین رفتارهای خوشبین باشند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شماری از زنان فعال از ولایات مختلف کشور در بامیان گرد هم آمده و طی نشست دو روزه درباره دسترسی زنان به صلح و امنیت و عدالت بحث و تبادل نظر می کنند. این نشست که از سوی نهاد بین‌المللی آکسفام راه اندازی شده است، برای مدت دو روز با حضور ده‌ها زن از نزدیک به 10 ولایت افغانستان حضور دارند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ده‌ها تن از زنان فعال از ولایات مختلف کشور در یک برنامه دو روزه زیر نام همایش ملی زنان پیشگام در بامیان گرد هم آمدند و در مورد دسترسی از زنان افغان به عدالت، صلح و امنیت بحث و تبادل نظر می‌کنند. این همایش دو روزه از سوی مؤسسه بین‌المللی آکسفام در افغانستان با حضور زنان نخبه افغان درباره بحث روی حقوق زنان در بامیان راه اندازی شده است. محمد اکرم زکی، مسئول ولایتی مؤسسه آکسفام در ولایت مرکزی افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این همایش میگوید که در این برنامه روی دسترسی زنان به عدالت و امنیت در پیوند با مذاکرات جاری صلح نیز صحبت می شود. آقای زکی افزود:
بیشتر هدف این برنامه گرد هم آوردی افراد نخبه و پیشگام هستند که در اینجا گرد هم میآیند و موضوعات مهمی که مربوط به زنان هست، مربوط به صلح هست و مربوط به امنیت هست صحبت بکنه و پیشنهادها و راهکارهای عملی و مؤثر خود در این زمینه بتونه ارائه بکنه تا در بعدن از این راهکارها و از این پیشنهادات برای دادخواهی و برای آگاهی دهی و پیگیری بیشتر استفاده شود.
اشتراک کنندگان این برنامه که از ولایت هرات، بلخ، پروان، میدانوردک، کاپیسا، ننگرهار، دایکندی و بامیان در این ولایت گرد هم آمدند، درباره چالش‌های موجود فراری زنان در ولایتشان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. برخی از این بانوان با اشاره به مذاکرات صلح از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا از دستاوردهای دو دهه زنان به درستی دفاع نماید. آنان میگویند که اعضای زن هیئت مذاکره کننده مسئولیت بزرگتری دارند و باید به صورت واقعی از حقوق زنان این کشور دفاع نمایند. وحیده شهکار یکی از اشتراک کنندگان ولایت پروان در این برنامه میگوید:
بدون شک دیدگاه های مختلف، نظریات مختلف که البته دیدگاه های مثبت است، به خاطر حضور خانم ها یا پررنگ شدن از اونها، یعنی به معنای ازی است که صداهای مختلف از گوشه افغانستان به خاطر حضور پررنگ خانم ها در پروسه صلح بلند میشه، یک نتیجه بسیار مثبت داره.
شماری از اشتراک کنندگان زن در این نشست دو روزه در بامیان برگزاری چنین برنامه ها را برای دستیابی زنان به عدالت، ایجاد هماهنگی در میان بانوان و بسیج آنان در زمینه دادخواهی از حقوقشان مؤثر عنوان می کنند. فاطمه نعیمی عضو شورای ولایتی دایکندی و یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید:
برای مدت کمی که یک جا هستیم بتانیم یک روابط را ایجاد بکنیم که اخصا در فضای مجازی خانم هایی که با هم یک جا بودن اینا میتونن که روابط های بسیار خوبی را در اون صفحه هم اصلا با هم دیگر ایجاد بکنن برای هماهنگی و تبادله افکار و تصمیم گیری های کلان ملی هست.
اشتراک کنندگان این نشست دو روزه در این همایش پس از بحث و تبادل نظر در مورد چالش های موجود فراری زنان افغان در پایان این برنامه قطعنامه نیز صادر می کنند. برگزار کنندگان این نشست می گویند که در این قطعنامه خواسته های زنان در پیوند به دسترسی به عدالت و امنیت، مشارکت و صلح گنجانیده خواهد شد و به مراجع مختلف ملی و بین المللی شریک می گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در این رویداد راننده آقای رشید نیز کشته شده است. در ادامه ترورهای هدفمند در پایتخت افغانستان ولایت کابل، من سحر عظیمی مصاحبه با لطیف نظری، کارشناس سیاسی، داشتم که توجه شما را با آن جلب می‌کنم. جناب آقای نظری، به باور شما مهار قتل‌های هدفمند و زنجیره‌ای چگونه امکان پذیر هست و اصلا دلیل افزایش این نوع کشتار هدف‌های نرم در افغانستان چی هست؟
خب من فکر می‌کنم که عوامل مختلف میتونه داشته باشه قتل‌ها یا ترورهای هدفمند سازمان یافته که متأسفانه این روزها زیاد هم شده. یکی که افغانستان در دوره گذار قرار داره و در چنین وضعیت قطعا تصفیه حساب های سیاسی، سازمانی و حتی شخصی میتونه وجود داشته باشه. در کنار این که در افغانستان گروه های استخباراتی مختلف حضور داره و افغانستان هنوز هم شاهد جنگ های نیابتی هست، بنابراین ممکنه چنین سناریوهای هم وجود داشته باشه. دومی که به نظر میرسه کسانی که مخالف صلح در افغانستان هستند، چی در سطوح داخلی و چی در سطوح منطقه‌ای و پیرامونی افغانستان، این فرضیه هم میتونه قابل طرح باشه که کسانی را که به گونه طرفدار صلح هستند و میخواین افغانستان به یک وضعیت جدیدی تغییر بکنه، اینا را میخواین از سر راه خود برداره تا با این هدف که یک چالش و مانعی در برابر صلح افغانستان ایجاد بکنه. راه حل من فکر میکنم گذار از روندهای احساسی و عقلانی هست، به این معنا که کارآمدی بخش های امنیتی افغانستان باید افزایش پیدا بکنه و در کنار از این جامعه بین المللی که هنوز در افغانستان حضور داره، من فکر میکنم کمک بکنه تا ترینخ های این ترورها و قتل های زنجیره‌ای شناسایی شوه، تجزیه و تحلیل شوه تا این که در آینده ما بتانیم جلوگیری بکنیم. نقطه اساسی است که کارآمدی باید در افغانستان تقویت شوه، نیروهای متخصص و زبده و برجسته باید در بخش های امنیتی برش مسئولیت داده شود. مهمترین مشکل در حال حاضر در بخش های امنیتی افغانستان است که بخش های امنیتی افغانستان درش یک نوع تقسیم مکانیکی قدرت صورت گرفته و نیروهای متخصص و کارشناس کمتر وجود دارد. کسانی که در واقع از پشتوانه سیاسی و قومی و حزبی برخوردار هستند ولو توانایی و تخصص نداشته باشند، اینا بیشتر گماشتن میشن در این بخش. تا زمانی که چنین روندی ادامه داشته باشه، من فکر میکنم مشکل افغانستان همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.
با کسایی که فکر میکنین مدیریت جنگ در افغانستان به عهده دارن، شما چی پیشنهادی برای اونا میکنین؟ چگونه میتونن باعث جلوگیری از فعالیت‌های مردمی که مخالف هستن به شکل اتفاقی که گاهی یک اتفاق میفته، یک هجومی نمیارن که همگی درگیر شون، گاهی اوقات میاین گاهی اوقات هم خبری از حمله نیست. فکر میکنین چگونه باید این نوع جنگ مدیریت شود در افغانستان؟
خب من فکر میکنم کشورهای مشابه افغانستان در دنیا زیاد وجود داره، کشورهای درگیر منازعه و درگیر قابطهای منطقهی در غرب آسیا یا خاورمیانه، ما چنین کشورهایی را زیاد داریم. بنابراین من فکر میکنم که در کنار ناکارآمدی که من همچنان باورم است که باید تصحیح شود اگر ما بخوایم که خلای امنیتی را پر بکنیم، در واقع اعتماد مردم به حکومت باید افزایش پیدا کنه. یعنی یک پیوند ناگسستنی وثیق بین مردم و حاکمیت باید ایجاد شود. در حال حاضر ما شاید یک نوع گسست هستیم، یک نوع گسلی در واقع اجتماعی و سیاسی هستیم. وقتی که مردم همکار نظام و دولت نباشه، قطعا بخشای امنیتی به تنهایی نمیتونه این مشکل برطرف بسازه. یک نقطه. نقطه دیگه ایست که نیروهای امنیتی افغانستان به نظر من با توجه به فضای ناامن افغانستان باید رویه های خود درش تجدید نظر بکنه، به این معنا که زیرساخت های اطلاعاتی و کشفی خود تقویت بکنه. اگر این دو بحث، یعنی همکاری مردم با حکومت و جلب اعتماد از دست رفته مردم به نظام و حاکمیت، و در کنار از او تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و کشفی در نیروهای امنیتی ما مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره، ما میتونیم در واقع بخشی از مشکلات امنیتی خود را حل بسازیم. در غیر از این صورت من فکر میکنم چون این روند روز به روز تشدید خواهد شد و قربانی بیشتری از مردم افغانستان خواهد گرفت، در چنین وضعیت مردم هم به حکومت بیشتر بی‌باور خواهد شد. شاید یکی از اهداف ما می باشه که فاصله بین مردم و حکومت افزایش پیدا بکنه و در نهایت حاکمیت دچار فروپاشی شود. بنابراین سناریوهای مختلف را ما میتونیم در ارتباط با فضای ناامنی و ترورهای اخیر مورد بحث و واکاوی قرار بکنیم.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عرصه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم ما را همراهی کنید.